أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
از همراهیتون با آرام جانی دیگر سپاس گذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط پشت غلط عشقو نوشتیم با الف نقطه گذاشتیم ته خط منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس حالا میگن یه کاری کن میگن حسابت با خدا خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت نگاه نکن به جرم من نگاه بکن به کرمت خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت نگاه نکن به جرم من نگاه بکن به کرمت خونه بی چراغ من از تو همیشه روشنه بخشش چندم توه توبه چندم منه تو بهترین رفیقمی نمیشه از تو دل جدا گمم نکن تو تاریکی دستمو ول نکن خدا خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت نگاه نکن به جرم من نگاه بکن به کرمت خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت نگاه نکن به جرم من نگاه بکن به کرمت نگاه بکن به کرمت نگاه بکن به کرمت
قبول باشه راز و نیازها و نیایشهاتون امیدوارم که در لحظه های دلدادگی هاتون ما رو هم دعا بفرمایید سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو سلامت برنامه‌ای که همینک آماده است برای پخش یادداشت‌های روزانه من هست
زندگی پر از لحظه‌های رنگارنگ
گاهی سیاه گاهی خاکستری و گاهی سفید
زندگی همه جا هست
اینجا
آنجا
حتی در یادداشت‌های روزانه من
اختلاف من و همسرم بعد از داشتن 3 بچه هنوزم بر سر تربیت بچه ها ادامه داره من اعتقاد دارم که باید با توجه به سن و سال بچه به اون مسئولیت بدیم اما همسرم مخالف این کاره میگه که بچه باید بچگیشو بکنه بعدش انقدر فرصت داره که مسئولیت بر عهده بگیره زیاد عجله نکن خانو امروز وقتی دختر بزرگم که 15 سالش از مدرسه اومد خونه به من گفت مامان صداش پر از بغض بود دلم به حالش واقعا سوخت البته کمی هم ترسیده بودا گفتم جان مامان گفت مامان میشه لطفا دیگه کارامو شما انجام ندین باور کنی من آشپزی هم میتونم بکنم به شرطی که به من اجازه بدین. با تعجب ازش پرسیدم اتفاقی افتاده مادر جون؟ با ناراحتی گفت شما فکر میکنین که من هنوز کوچیکم، اما معلمم به من میگه که دیگه بزرگ شدم و باید کارهای خودم انجام بدم. با تعجب از دخترم پرسیدم عزیزی دلم مگه چی شده؟ باز بغض کرد و گفت چی میخواستی بشه مامان؟ من دست و پا چلفتیم، هیچ کاری بلد نیستم، مثل بچه کوچولو احتیاج به توجه زیاد شما دارم و حتی توجه زیاد معلمم. حرفای بچه هم منو به فکر واداشت. راستش بیشتر از همسرم گله داشتم تا از دخترم که امروز به من ایراد میگیره. اینقدر امروز دلگیر شدم و احساس دلتنگی و تنهایی کردم که خواستم مشکلمو با شما مطرح کنم. واقعا ما چطور میتونیم به بچه‌هامون مسئولیت بدیم؟ من معتقدم باید با توجه به سن و سال بچه‌ها بهشون مسئولیت بدیم. آیا به نظر شما این فکر من اشتباهه؟ راستش همسرم اینقدر به بچه‌ها علاقه داره که مانعی بزرگی برای ما شده. همیشه دلواپس و نگرانه که نکنه بچه‌ها بهشون سخت بگذره. آخه خودش مثل این که تو دوران بچگی خیلی بهش سخت میگرفتن از طرف پدر مادرش و مدرسه و دوستاش. از بچگی کار کرده و خرجشو خودش درآورده. حتی تا اونجایی که یادمه میگفت مسئولیت دوتا خواهر کوچیک‌تر از خودشم به عهده این بوده. باور کنین دلم نمیخواد با همسرم جر و بحث کنم، اما تربیت بچه ها چی میشه؟ آیندهشون چی میشه؟ اونا به رفتار و کردار ما پدر مادرها نگاه میکنن. واقعا به تربیت ما نیاز دارن. یعنی شما میگی من اشتباه میکنم؟ خب من چیکار کنم؟ راه حل شما چیه؟ در طول 13 سال زندگی مشترک با همسرم باور کنین سعی کردم تا اونجایی که میتونم کوتاه بیام تا زندگیم یه آرامشی داشته باشه، پرتنش نباشه. اما الان دیگه کم کم داره بهم سخت میگذره. به خصوص امروز که دخترم بهم گوشزد کرد که بچه نیست و دیگه بزرگ شد و از دست منم خیلی ناراحت و کلافه بود. از شما خواهش میکنم که مرز بین مهر و محبت و مهربونی و تربیت و مسئولیت رو به من بگین. بگین که مهربونی هم حدی داره یا نداره، دلسوزی بیش از اندازه عاقبت خوبی داره یا نداره. ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. موضوع خوبی بود. ما در الگوهای فرزند پروری الگوی تربیتی داریم به نام محبت و عدم قاطعیت. این که ما فقط یک پیام به بچه هامون بدیم که تو خوبی، تو بهتر از همه ای و ما و پدر و مادر همه در خدمت تو هستیم. این دقیقاً بچه‌های رو بار میاره. بچه‌های بسیاری رو الان من توی جامعه و حتما شما هم دیدید که از زیر بار مسئولیت چونه خالی میکنن، پرتوقعن، احساس میکنن که همه دنیا به اونا بدهکاره، بی‌حوصله‌ن، ناراضی‌ن از زندگی و خیلی جالب این که فکر میکنن که استعدادهای اونا به نحو مطلوبی استفاده نشده و کشف نشدن. درموندن و ناتوانن و این رو خودشون هم درک میکنن، اما متاسفانه اعتماد به نفس لازم رو برای رفع این نقایص ندارن. چی کار باید بکنیم؟ واقعا برمیگرده به الگوهایی که ما توی فرزند پروری داریم. این مادرمون نکته جالبی رو اشاره میکرد، اما متاسفانه مهارت فرزند پروری رو نداشت. خودش میتونه شروع بکنه، احتیاجی به پدر نداره. فعالیت‌های بسیار مهمی قرار نیست انجام بشه که حالا حتما نقش پدر رو ما اینجا، آره پدر هم باید همراه و همسو باشه. خیلی خوبه که ما فرزندانمون رو اگر دختر هستن توی کارهای خونه، بچه ها خیلی دخترها خیلی دوست دارن آشپزی یاد بگیرن، دعوتشون کنیم هنگام آشپزی کردن کنار دست ما باشن. پسرها رو پدر دعوت بکنه وقتی میخوان ماشین رو بشورن یا تمیز بکنن، پسر کنار دست پدر باشه. یا در کارهایی که توی خونه قرار انجام بدن اون حس همدلی و همراهی رو سعی کنن توی بچه‌ها به وجود بیارن. توی وقایعی که قراره توی خونه اتفاق بیفته بچه‌ها رو وارد بکنن، راجع به وقایع صحبت بکنن. بچه‌ها عاشق شنیدن از پدر و مادر هستن. اینکه باهاشون احترام گذاشته بشه. اگر ما باهاشون بازی میخوایم انجام بدیم، حتما این نکته توی ذهنمون باشه، جوری بازی رو انجام بدیم که بچه ها احساس بکنن که ما از بازی کردن با اونها داریم لذت میبریم. این لذتی که اونها در چهره ما میبینن، لذت خودشون رو هم دوچندان میکنه. شاید من پدر، من مادر شروع به بازی کردن با بچه‌ام میکنم، اما با یک اکراه و اجباری که بچه بعد از دو سه دقیقه یا بعد از چند لحظه‌ای که از بازی میگذره خودش کات میده و میگه نه دیگه بابا لازم نیست بازی بکنی. چرا؟ چون اون اکراه رو در وجود من دیده. پس روش‌های بسیار ساده‌تری وجود داره برای اینکه ما بتونیم با بچه‌هامون این حس همدلی و همدردی رو داشته باشیم و بهشون مجال و فرصت بروز خودشون رو بدیم. یک مشارکت در فعالیت‌های روزمره باهاشون داشته باشیم. زمانی رو برای صحبت کردن با بچه‌هامون اختصاص بدیم. وقایع و موقعیت‌های خانوادگی رو با بچه‌هامون تحریزی بکنیم، با بچه‌هامون بازی بکنیم و از این بازی لذت ببریم. و از همه مهمتر با بچه هامون تعامل دو سویه داشته باشیم و با اونها کار کردن و چگونه کار کردن رو یاد بدیم. با تشکر، ممنون از شما.
ممنونم از همراهیتون. ساعت 18 و 17 دقیقه است. اینجا رادیو سلامت، سامانه پیام کوتاه 3102 در اختیار شماست. یک بار دیگه سال و روز آغاز امامت امام زمان ارواحنا له الفدا رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. سال روز آغاز امامت حضرت مهدی ارواحنا له الفدا مبارک باد. ممنونم از همراهیتون شنونده های نازنین، اینجا همچنان رادیو سلامته، با ما باشید. عصر و شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و شما عزیزان رو دعوت میکنم شنونده برنامه باشید تحت عنوان از مزرعه تا سفره. این برنامه تا حوالی ساعت 19 تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. شبتون بخیر، همچنان ما رو بشنوید. رادیو سلامت.
از مزرعه
سوپ
باش خانوم بده بچه ها رسید ماهی نه
دیگری
سلام
سلام علیکم سلام علیکم
خیلی خوش آمدید. خب چی برای
دوشید از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. من فیروزه آدابی هستم و این هفته هم به اتفاق همکارانم با برنامه از مزرعه تا سفره، به اتفاق مهمان محترم آقای مهندس محمد رضا امیری، مدیر امور زراعت استان تهران، همراه شما هستیم. هر هفته همین ساعت این برنامه رو از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت بشنوید. در این برنامه ما با دعوت از کارشناسان مختلف در حوزه‌های دامپروری، کشاورزی و شیلات سعی می‌کنیم به امنیت مواد غذایی بپردازیم و شما رو در جریان تولید از مزرعه تا سفره قرار بدیم. خب من سلام میکنم به آقای مهندس محمد رضا امیری، مدیر امور زراعت استان تهران. خیلی خوش آمدید. سلام.
سلامت باشید. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
درود.
خیلی خوشحال هستم که فرصت دیگه‌ای شد که در خدمت شما عزیزان باشم.
متشکرم. آقای مهندس اگه موافق هستید بخش اول برنامه رو بشنویم تا موضوع رو مشخص کنیم.
زراعی در طی فصل رشد از نور، آب و عناصر غذایی خاک استفاده می‌کنند. چنانچه یک قطعه زمین هر ساله به زیر کشت مداوم یک محصول بره، از عناصر غذایی خاک کم شده و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تحت تأثیر قرار می‌گیره و در نهایت باعث فرسایش خاک و پایین آمدن کیفیت اون میشه. همچنین مشکلاتی مانند آفات و بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز محصول رو تهدید می‌کنه.
نسبت به سال‌های گذشته امسال خیلی عملکرد خوبی داشتیم و داریم. با اینکه کشتمون با دستگاه پنوماتیک ما کشت کردیم و دستگاه خطا زد، روش تنظیمش رو نتونست انجام بدن، بازم ها عملیات‌های بهتری رو باز انجام دادیم که بهتر شد، به همون حد نصاب سال‌های قبل رسید. که اگر ما ای به دستگاه رو قبل از کش میتونستیم پیگیری کنیم، بهتر از این ما محصول داشتیم. و الحمدلله ما پرایمو و روش باکتری رو دارو اجرا کردیم و الحمدلله از گندم خیلی راضی هستم، هم نسبت خوشه نسبت به سالهای قبلم خیلی بهتر شده و خدمتتون عرض شود که هم مقاومتش تو سرما، تنشاش که بین گرما سرما ایجاد شد خیلی عالی بود.
بنابراین کشاورزان برای دوری از این مشکلات باید از کاشت و تولید مداوم یک محصول در یک قطعه زمین خودداری بکنن و با بکارگیری اصول صحیح آیش و تناوب زراعی در بهبود حاصلخیزی خاک، ذخیره رطوبت در خاک و کنترل آفات و بیماری ها و علف های هرس نقش مؤثری داشته باشن و در نتیجه مصرف کودها و سموم شیمیایی هم به حد اقل میرسه.
گندممون نسبتا خیلی بهتره به دلیل اینکه ما تمام مراحل دستورات مواد رو انجام دادیم و خیلی راضی هستم و خیلی هم خوب الحمدلله از محصول هم راضی هستم و هم کیفیت خوبی هم داره. با این زمین رو کلن ما مشکل دستگاه رو گرفتیم و همون برنامه پلان که روی اون زمین هم روی اون محصول هم اجرا شده بود روی هم اجرا شد و الان واقعا نسبت به اون زمین اینجا خیلی بهتر شده و یکونیم برابر فکر میکنم از کشتای عملکردون بالاتره. بله و خیلی هم راضیم، خیلی هم خوبه.
زراعت فرایند کاشت، داشت و برداشت گیاهانیه که بعد از کاشت بذر یا جوانه حد اکثر یک یا چند سال محصول میدن. گندم، جو، سیب زمینی، نشکر، گوجه فرنگی و هویج از جمله گیاهان زراعی هستند. زراعت در مقابل باغداری قرار گرفته که هدف اون کشت و پرورش درختانه. زراعت با این هدف ها انجام میشه. تولید دانه به منظور تغذیه انسان و دام مانند گندم، جو و ذرت، تولید شاخ و برگ سبز برای تغذیه دام مانند یونجه و شبدر، به دست آوردن ریشه، قده، برگ و گل گیاه به منظور تغذیه مانند چغندر قند، هویج، کاهو و گل کلم، تولید قده سیب زمینی برای تهیه نشاسته و ساقه نشکر برای تولید شکر، تولید گیاهان روغنی و لیفی برای تهیه مواد خام صنایع تبدیلی در کشاورزی. در برنامه امروز درباره تولید گندم صحبت میکنیم. در سال زراعی جدید با ما همراه باشید با موضوع تولید گندم.
با شنیدن این بخش موضوع ما هم مشخص شد. این هفته درباره گندم، قوت قالب و البته مراحل کاشت، داشت و برداشت اون صحبت میکنیم و در کنار این مراحل سعی میکنیم که به نقش تغذیه‌ای گندم هم بپردازیم. آقای مهندس بفرمید، خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم که گندم رو اگر مراحل رسیدنش رو تا به مرحله مصرف بخوایم تقسیم بندی کنیم، همینطور که شما فرمودید، مرحله کاشت هست، مرحله داشت هست و مرحله برداشت که هر کدوم از این مراحل حساسیت ها و ویژگی های خاص خودش رو داره و نیاز هست که اون مطالب کاری و کارشناسی رو توشون مراعات کنن و در اصل هر کدوم از این مراحل میتونن در میزان تولید ما مؤثر باشن.
بله.
کشاورزان پیشرویی که ما داریم و به اعداد و ارقام خیلی خوبی دست پیدا کردن، 15 تن تولید در هکتار که عدد خوبی هستش حتی در سطح دنیا، خب اینها عزیزانی هستن که مرحله به مرحله با گیاه گندم حرکت کردن و در هر مرحله تمام مسائل و اون نیازهای گیاه رو برآورده کردن، اون نکات کارشناسی رو رعایت کردن تا اینکه به جایی رسیدن که حالا در صورت این میزان تولید رو داشتن.